دی مجله شامگاهی.
سلام مجدد شنوندگان عزیز، هرنگل قادر هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 23 اپریل در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 6 بعد از ظهر است.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
شنوندگان ارجمند سلام. سفارت قرغیزستان در مینسک اظهار نمود که از مقامات بیلاروس خواستار استرداد قرمانبیک باقیف با بیشکک خواهد شد. ایشنگول بولجوراوا سفیر قرغیزستان گفت که برای طلب استرداد رئیس جمهوری برکنار شده پایه حقوقی، افتتاح پرونده جنایی و اعلان جستجوی او ضرور است. در همین حال سروری پیشین قرغیزستان امروز اعلام داشت که برای کمک به حکومت موقت در مورد برگزاری انتخابات قانونی آماده است. روز جمعه در یک نشست خبری در شهر مینسک او بار دیگر اظهار نمود که استعفای خود را قبول ندارد و افزود که به قرغیزستان به سمت رئیس جمهور برگشتنی نیست. با گفته باقیف، تا زمانی که پارلمان استعفایش را نپذیرفته است او سروری قرغیزستان باقی میماند. رئیس جمهوری برکنار شده ای قرغیزستان در این نشست خبری همچنین گفت که رهبران روسیه دمیتری مدودیف و ولادیمیر پوتین سیاست خارجی مستقلانه بیشکک را خوش نداشتند و از جمله مستقل شوی پایگاه نظامی امریکا آنها را سخت ناراحت کرده بود.
надо прямо сказать, что руководство России наличие военной базы
Кыргызстан. Бояд руи рост гуфт ки мақомоти Русия ба будубоши пойгоҳи низоми дар Қирғизистон мувофиқ набуданд ва ин пойгоҳ онҳоро нороҳат карда буд ва ин омил ҳам нақши муайян бозид.
И вот этот фактор тоже сыграл определённую роль.
قرمانبیگ باقیف با دعوت رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو از روز دوشنبه به این سو در شهر مینسک به سر می‌برد. بر اثر چند انفجار در محله های شیعه‌نشین بغداد است کم 50 نفر کشته و بیش از 100 کسی دیگر مجروح شدند. انفجارها در کنار مسجد شیعه ها هنگام نماز جمعه و در بازار سیر آدم رخ دادند. از این پیش در ولایت انبار بر اثر ترکش چند مین 7 نفر به هلاکت رسیده و دست کم 10 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات روسیه از دادن روادید سفر به دلای لاما سرپیچی کردند. به اطلاع خبرگزاری اینترفاکس، جامعه بودایی های قلمقستان خواستار روادید برای دلای لاما شده بود. لامای قلمقستان تلوم تولکورین پوچه به خبرنگاران گفت در پاسخ مسکو به این درخواست گفته شده است که تشریف دلای لاما به روسیه باعث ناراضگی مقامات چین در سال خواهد شد که هر دو کشور پیروزی در جنگ دوم جهان را تجلیل میکنند. در این نامه همچین اشاره شده است که سفر دلای لاما به روسیه بر اثر مخالفتش با پکین موافقی مطلب نیست. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در نخستین اجلاس هیئت نوی مجلس ملی محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه برای سومین بار رئیس پلت بالایی پارلمان تاجیکستان انتخاب شد. رئیس ولایت سغد قاهر رسولزاده معاون اول رئیس مجلس ملی و رئیس مجلس بدخشان و رئیس ولایت بدخشان قادر قاسم معاون رئیس مجلس ملی انتخاب گردیدند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در کاری نخستین اجلاس مجلس ملی سخنرانی کرد. او از جمله از تاثیر منفی بحران جهانی ملی با تاجیکستان یادآور شد و از اعضای مجلس ملی دعوت کرد که برای برطرف ساختن پیامدهای بحران در کشور تلاش بورزند. فردا در شهر دوشنبه نشست مشترک هر دو پلت مجلس عالی تاجیکستان برگزار می شود و در آن امام علی رحمان پیام سالانه خود را ارائه خواهد کرد. و امروز در ترکمنستان برای نخستین بار در تقریبا 10 سال اخیر نمایش هنرمندان سیرک برگزار شد. در این نمایش رئیس جمهور قربانگولی بردی محمدوف حضور داشت. تماشابینان هنرنمایی ارتیستان سیرک از لهستان، رومینیا و اوکراین را تماشا کردند. سال 2001 رهبری وقت ترکمنستان سفر مراد نیازوف یا ترکمن باشی نمایش های سیرک را چون فرهنگی برای ترکمن ها بیگانه ممنوع اعلان کرده بود. نمایش اپرا و بالت هم در ترکمنستان منع گردیده بودند. بعد از در گذشت سفر مراد نیازوف در سال 2006 قرارها درباره منع سیرک و اپرا و بالت از سوی رئیس جمهوری نو یعنی قربانگولی بردی محمدوف لغو کرده شدند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب ذیل رو به شما پیشکش میکنیم.
محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه بار سوم رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان انتخاب شد.
قرمانبیک بوقیف در مینسک گفته است نقشه چون پرزیدنت برگشتن به قرغیزستان را ندارد.
و یونان درخواست کرده است که برای رهایی از بحران قرض بسته کمک های چند میلیارد دلاری را صندوق بین المللی و اتحادیه اروپا فعال کنند. مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش ها ادامه می دهیم. محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه برای سومین بار رئیس مجلس ملی مجلس بالایی پارلمان تاجیکستان انتخاب شد. در نخستین اجلاس هیئت نوی مجلس ملی که روز جمعه 23 اپریل در شهر دوشنبه با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شد، رئیس ولایت سوخت قاهر رسولزاده معاون اول و قادر قاسم رئیس ولایت بدخشان معاون رئیس مجلس ملی انتخاب شدند.
اما چرا باز هم محمد سعید عبیدالله در کرسی رئیس مجلس ملی؟ کدام عامل ها سبب حفظ این مقام شده است و چرههای دیگر؟ همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه در گزارش به بررسی این موضوع پرداخته که پاسخ به این سوال ها را در واکنش احزاب سیاسی و کارشناسان خواهد شنید.
هرچند محمد سعید عبیدالله را به منصب رئیس مجلس ملی وکیلان و اعضای این مجلس انتخاب کردند، اما این انتخاب شخصی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است، میگوید سعیم الدین دوستوف کارشناس مسائل سیاسی. زیرا به تاکید جناب دوستوف وضع فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور و تحولات های اخیر در منطقه رئیس جمهور را وادار به چنین تصمیم کرده است.
در تاجیکستان در شرایطی که حکومت تاجیکستان قرار دارد، این یعنی وضع اجتماعی اصلا با حیات مردم رو به کاستگی دارد، نه به بهبودی. در قرغیزستان همسایه یکی از پرزیدنت های خودکار از سر حاکمیت فرماندهوار برکنار کرده شد. مقابلت شدیدی ازبکستان در تمام فرانت ها بر حکومت تاجیکستان و بر لایه های گیدرو انرژتیکی تاجیکستان موفقانه عملی می شوند و اکنون بعد از انتخابات پارلمانی شورای سال 2010 دیگر معلوم گشت الکترات یا مجموع انتخاب کنندگان که ضد این حکومت آواز می دهند در جامعه بیشتر از 25-30% و در چنین شرایط البته پرزیدنت امام علی رحمان نمی تواند از محمد سعید عبیدالله نادیده بگیرد.
اما شاکرجان حکیم معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و از حقوقدانهای تاجیک انتخاب سوم باره عبیدالله به کرسی رئیس پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان را موافقه سطح بالا و برخواسته از تقسیمات محل می داند.
رئیس مجلس ملی با وجود آن که شخص دوم در نظام حاکمیت است و در حالات استثنایی ریاست جمهوری تاجیکستان را موقتا عوض می کند، ولی همزمان باید شخصی باشد که پرزیدنت تاجیکستان به او اعتماد کلی داشته باشد. از این نقطه نظر نیز با در نظر داشته محل تولد محمد سعید عبیدالله و نگاه داشتن وحدت منطقه کلا به ولایت ختلان، محمد سعید عبیدالله باید رئیس مجلس ملی میشد.
این ادعاها را جمعبای سنگینوف رئیس فراکسی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در پارلمان رد میکند و میگوید انتخاب محمد سعید عبیدالله به کرسی مجلس ملی محصول اراده سیاسی وکیلان پلاته بالایی میباشد.
این اراده سیاسی اعضای مجلس ملی است و این چیز رو ما با خوشی قبول میکنیم و امید داریم که این بعد هم همکاری خیلی زیچی دو سطح پارلمان تاجیکستان ادامه مییابد.
این در حالی است که محمد سعید عبیدالله عضو حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با رهبری پرزیدنت رحمان است و تا آخر سال گذشته نیز وی سمت معاون رئیس حزب را بر دوش داشت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در کار هیئت نوی مجلس ملی شرکت داشت، فعالیت 5 ساله مجلس سابق با رهبری محمد سعید عبیدالله را پرثمر دانست. بدین ترتیب هیئت نوی مجلس ملی رئیس ولایت سوخ قاهر رسول زاده را معاون اول و قادر قاسم رئیس ولایت بدخشان را معاون رئیس مجلس ملی انتخاب کرد. همچنین محمد شاه ایلالوف رئیس اکادمی علوم تاجیکستان ریاست کمیته تامینات کنستانی حقوق بشر رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت مطلوب خان دولت و به مقام رئیس کمیته اقتصاد و کمیونیکاسیا عبیدالله قربانوف رئیس دانشگاه طبی به کمیته علم معارف فرهنگ و سیاست اجتماعی دولت شاه گلمحمدوف رئیس شهر تورسونزاده به ریاست کمیته مسائل اگراری شغل اهالی و اکولوژی و منعم علیموف به سمت رئیس کمیته روابط با پالاته پایانی پارلمان انتخاب گردیدند. اما سیدالله خیرالیف رئیس کمیسیه نظارت دستور مجلس ملی انتخاب شد. جناب خیرالیف که مدت 10 سال اخیر کرسی رئیس مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان را در اختیار داشت، برای خدمت‌های شایانش با فرمان رئیس جمهور با عضویت مجلس ملی پذیرفته شده است. مجلس ملی دارای 33 کرسی است که از آن 25 نفر طریق انتخابات وکیلان مجلس‌های محلی انتخاب شده، 8 نفر دیگر با فرمان‌های رئیس جمهوری تاجیکستان تعیین گردیدند. بر اساس قانون پرزیدنت سابق تاجیکستان نیز عضو دائمی مجلس ملی محسوب می‌شود. قهار محکموف نخستین پرزیدنت تاجیکستان از این حقیقتش استفاده کرده و همکنون بر علاوه دو دوره قبلی در دوره نوبتی نیز حضور دارد و مسئولیت افتتاح نخستین اجلاس هیئت نو مجلس ملی بر عهده او گذاشته شده بود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش احزاب سیاسی و کارشناسان به انتخاب مجدد محمد سعید عبیدالله به مقام رئیس مجلس ملی پالاته پارلمانی تاجیکستان.
شاید شنوندگان زیرک ما حرمگل بپرسند که محمد سعید عبیدالله کیست و چی سابقه یا گذشته دارد. شما در این باره معلومات دارید؟
بله نور محمد، تو اندازه معلومات دارم. وی در سال 1952 در دیهه کیروفی ناحیه فرخور به دنیا آمده است. در سال 1974 دانشگاه پلی تکنیکی خرک را ختم کرده، سال 1985 از مکتب عالی حزب توشکان فارغ شده است. سالهای 1988-1990 رئیس اداره آماری ولایت کلا و سپس در سال 1990-92 معاون رئیس کمیته اجرایی ولایت کلوب بوده است.
بله حرمگل، آقای عبیدالله در سال 1992 به دوشنبه آمد و من هم یاد دارم و معاون نخست وزیر تاجیکستان تعیین شد. وی سال 1996 زیر فشار نیروهای شورشی استعفا داد و خود همان سال شهردار دوشنبه پایتخت تعیین شد. از سال 2000 به این جانب، یعنی از زمانی که در تاجیکستان پارلمانی دارای دو مجلس تشکیل شد تا حال بدون تنفس، اگر بگویم هم اشتباه نمیکنیم، رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان میباشد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. روز جمعه قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان به روزنامه‌نگاران گفت وی در مقام ریاست جمهوری به کشورش بر نمی گردد. ولی باقیف اصرار داشت که وی هنوز رئیس جمهوری قانونی قرغیزستان است. وی به روزنامه‌نگاران گفت که نامه نوشته و امضا کرده خود را درباره استعفایش اعتراف نمی کند. این نامه را هفته گذشته باقیف به حکومت موقت کشورش فکس کرده بود.
در نشستی خبری که در مینسک پایتخت بلاروس باقیف دایر نمود گفت وی به کرسی ریاست جمهوری دل بستگی ندارد، ولی میخواهد به مردم کشورش کمک کند. وی اعتراف کرد که نامه را به دست خودش نوشته است، ولی گفت باقیف هنوز رئیس جمهور است.
بله باقیف روز دوشنبه 17 اپریل بنابر دعوت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس از قزاقستان وارد مینسک شد. مطبوعات آسیای مرکزی نامه قرمانبیگ باقیف را درباره استعفایش به نشر رساندند، ولی تا آن وقت، یعنی انشای این نامه، چند روز تظاهرات اعتراضی برگزار و در جریان آن دستکم 85 نفر کشته شدند.
دقیقاً حکومت موقتی که فعلاً تحت رهبری روز اوتومبوی و فعالیت دارد گفته است وقتی که با میانجیگری محافل بین المللی درباره خروج قرمانبیگ باقیف توافق به دست آمد و از مقام خود استعفا داد. اکنون باقیف میگوید نامه استعفایی و اعتبار پیدا نکرده است، زیر حکومت موقت وعده خود را درباره حفظ اعضای خانواده و خویشاوندان وی اجرا نکرده است.
Я не признаю свою отставку.
потому что та сторона не выполнила свои условия.
Ман истефои худро эътироф намекунам, зеро ҷониби дигар шартҳои истефоро иҷро намекунад. Вале ин ба он маъно нест ки ман истефои худро қабул надорам ва пагоҳ чун раиси ҷумҳур ба Қирғизистон бармегардам. На, ман ҳоло мехоҳам бори дигар барои ҳама рӯшан кунам. Ман пофишорӣ надорам ки чун президент мехоҳам ба Қирғизистон баргардам.
Я не собираюсь возвращаться в Кыргызстан в качестве президента.
Қурмонбек Боқиев дар нишасти матбуотии шаҳри Минск ба рӯзноманигорон гуфт, вай интизор набуд ки дар Қирғизистон тазоҳуроти эътирозӣ баргузор ва боиси барканории вай аз мақомаш мешавад. Вай гуфт, ҳеҷ нишонае аз вазъи инқилобӣ мушоҳида намешуд. Мо ба тазоҳурот одат карда будем. Мухолифон зуд-зуд тазоҳурот созмон медоданд. من در نامه استعفای خود نوشتم که 7 اپریل دولت در قرقیزستان سرنگون شد.
در نشست خبری روز جمعه در مینسک باقیف هم تلاش داشت برای بالا رفتن نرخ ها و ارزش بعضی خدمات در کشورش روسیه را متهم کند.
بله، هرمگل باقیف گفت که تصمیم وی درباره تمدید حضور پایگاه نظامی آمریکا در پایگاه هوایی منس قرقیزستان به روسیه به اصطلاح خوش نآمد. با گفته باقیف، آنان که به وی نزدیکند حالا در جلال آباد تعقیب و تحقیر می شوند، گرچه قول داده بودند که به خویشاوندان وی فشار نمی آورند.
می دونین نور محمد، بعضی خبرگزاری ها می گوین که از روز چهارشنبه به این سوی، یعنی از 21 اپریل، احمد برادری قربانبیگ باقیف غیب زده است.
اما می دونید بنا به گزارش های رسیده از قرقیزستان، بسیار از مردم از این خبر انتقاد کردند و گفتند که نیروهای با پخش این خبر می خواهند اعتبار حکومت موقت را پایین ببرند.
نقطه دیگر این است که حالا مقامات حکومت موقت استثنا نمی‌دانند که ممکن است در آینده بخواهند تا قرمانبیگ باقیف به قرقیزستان استرداد شود و برای کشتارهای 7 اپریل جواب گوید.
و حالا یک نکته دیگر، در میان مردم بعضی درخواست ها نیز به گوش می رسد. مردم تقاضا می کنند که و یعنی قرمانبیگ باقیف برای بسیار زنی به دادگاه کشانده شود.
او یکی باقیف با زنی دوم و دو کودکی که داشت از وی فرار کرده است، درست است؟
بله، همان زنی که به قول از مردم مخفی بود و از وی یک پسر و یک دختر خردسال دارد. اصلا باقیف به طور رسمی با تاتیانا باقیف ازدواج کرده است و وی گهگاه در چشم مردم چون خانم رئیس جمهور در پهلوی وی پیدا می شد، البته در لحظه های رسمی. از تاتیانا باقیف دو پسر دارد، مرات و مکسیم، ولی محل اقامت تاتیانا و همین دو پسرش حالا معلوم نیست.
می دونید از نشست مطبوعاتی روز جمعه باقیف با یک خلاصه دیگر می توان رسید.
چه خلاصه؟
وی درباره برنامه های آینده خود اصلا چیزی به زبان نآورد.
درست می گوید هرمگل، ولی در یادتان باشد وی در مصاحبه هفته گذشته خود با رشین مگزین گفته بود که وی به زندگی در یکی از کشورهای مستقل همسود برتری می دهد.
شاید همین بلاروس رو در نظر دارد؟
شاید، ولی درباره کار آیندهش گفت که دوست دارد تا با کارهای تولیداتی مشغول شود، از قبیل درست کردن بازیچه های کودکانه.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. جورج پاپاندریو نخست وزیر یونان درخواست کرده است که قرض چند میلیارد دلاری اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را برای نجات یونان از بحران قرض فعال کنند. وی در یک سخنرانی تلویزیونی خود روز جمعه گفت که یونان با فعال ساختن قرض 60 میلیارد دلاری در مرحله کنونی نیاز دارد.
بحران قرض یونان و 16 کشور عضو اتحادیه اروپا را که در قلمرو پولی یگانه اروپا قرار دارند نگران کرده است. آنها هراس دارند که چنین وضع میتواند حتی به اقتصاد این کشورها تأثیر منفی رساند. در این باره گزارش داریم از همکارمون سید قاسمی قیامپور.
گیورگی پاپاندریو سروزیر یونان از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول خواست که در صورت بست شدن اوضاع اقتصادی در کشور مکانیزم کمک مالی به یونان را برا بیندازند. این درخواست با دنبال مذاکرات مقامات یونان با هیئت‌های کشورهای منطقه یورو، منصبداران اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در رابطه با جزئیات بسته قرض به خاطر نجات یونان از بحران مالی صدا داد. این مذاکرات در آفینا برگزار شد. ماه اپریل سال روان وزیران مالیه 16 کشور منطقه یورو به سازش رسیدند که در صورت ضرورت یونان به این کشور به مبلغ 3 میلیارد یورو کمک عاجل ارائه نمایند. صندوق بین المللی پول هم وعده داد که برای این کشور 10 میلیارد یورو جدا خواهد کرد. مبلغ قرض یونان الحال به 300 میلیارد یورو رسیده است. مقامات کشور میگویند که امسال آنها برای پرداخت قرضها دست کم به 56 میلیارد یورو نیاز خواهند داشت. تا 24 ساعتی اخیر روشن شد که حکومت یونان با بسته قرض شدیداً ضرورت دارد. روز پنجشنبه آژانس آمار اتحادیه اروپا یوراستات کسری بودجه یونان را مطابق با 13.6% حساب کرد. از این پیش کسری بودجه این کشور 12.9% گفته می شد که از معیاری برای 16 کشوری وارد به منطقه یورو مقرر شده 4 برابر بیشتر است. با دنبال این خدمات سرمایه گذاری مودی که سطح خطر برای سرمایه گذارها را معین می کند، ارزیابی خودم در برابر یونان را یک نکته پایین برد. از نگاه مودی، یونان برای پرداخت قرض سرمایه گذارها که اکنون وامهای این کشور را خریداری می کنند، عاجزتر شده است. کارشناسان امور نوی یوراستات و تصمیم نوی خدمات مودی را چون ضربه های نو به اقتصاد یونان ارزیابی میکنند. رئیس صندوق بین المللی پول دومینیک استروسکان هم شام دیروز در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن از وضع یونان اظهار نگرانی کرد.
It's clear that the Greek situation is a very serious one and we're very much concerned.
روشن است که وضع یونان خیلی جدی است و ما خیلی هم نگرانیم. این مسئله بسا جدی برای اعتدال ماکرو اقتصادی یونان و نه فقط یونان است.
با گفته جناب استروسکان، خبرهای نو در رابطه با وضع اقتصادی یونان شاید بر روند خریداری وام‌های این کشور هم تأثیر منفی گذارد. در همین حال روزهای اخیر بر اثر بدتر شدن وضع مالیوی یونان قرب یورو در برابر دلار پایین تر رفت. در بازار نیویورک قیمت یک یورو تا به سطح $1.32 پایین شد که پسترین شروع از ماه می سال 2009 محسوب می شود. دوام روز قرب یورو کمی به اصطلاح جان گرفت و اما از مرز $1.33 عبور نکرده است.
درخواست نخست وزیر یونان درباره در اختیار یونان گذاشتن قرض اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و شنوندگان گرامی، در این قسمت برنامه امان رجوع میکنیم به نوشته خوانندگان سامانه رادیو آزادی و بدین منظور همکارمان مسئول سامانه رادیو آزادی رحمت کریمی دولت را به استودیو دعوت کردیم. رحمت کریم، مثل این که امروز خوانندگان ما بیشتر درباره انتخاب بار دیگر یا سه باره
محمد سعید عبیدالله‌یوف
بله با رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان پاسخ نوشتن، اونا چی میگن؟
بله، اولین خواننده ما نوشته است با کار شروع کردن و کی رئیس مجلس نو انتخاب شدن، چون عنوان مطلبی نخستین ما همین بود که رئیس نو مجلس با کار شروع کرد و مجلس نو ملی با کار شروع کرد. منسد با کار شروع کردن رئیس مجلس و مجلس نو تنها برای همان نفران ضرور است که کرسی را در پارلمان صاحبی میکنند و از کاری آنها خلق یادی با کاری آنها نه کار دارد و نه از کارشون خبردار میشود. محمد از تاجیکستان منویسد: دوستان عزیز، حلال بودا با این محمد سعید عبیدالله‌یوف. دلیر در پاسخ این از همدانی منویسد: برادر چی حلالش بودا، چی کار کرده است که حلالش بودا میگوی؟ تنها با 5000 سومانی اکسیه خرید است. دلوار از کلوب بنویسد: یک بار به تاشکند و الماتو و اشکاباد و مسکو بیروید، بعد عبیدالله را تعریف کنید. من هر سال از پشت کارو برم میبرایم، یگان دیگرگونی در تاجیکستان در شهر دوشنبه احساس نمی شود. در سه ماه یک بار اشکاباد را نمی شناسی. اگر بعد سه ماه منظورش با اشکاباد و الماتو بیروی، اشکاباد را نمی شناسی، ولی در دوشنبه پیش روی نیست. خواننده دیگری که نامش را ذکر نکرده است، باز می نویسد دوشنبه نه سیمای شهری زمانوی را دارد و نه بویش را. دلشاد صابیروف از اوکراین می نویسد، برادر پیش از آنه که در پاسخ به این، پیش از آنه که دولت را تنقید میکنی، اول در خودت سوال ده که تو با دولت چی کار کرده ای، نه اینکه دولت برای تو چی کرده است. جمشید از دوشنبه می نویسد، و عبیدالله در حقیقت چهره ارزنده، تا جای من اطلاع دارم فرزندانش بسیار بچه های با آداب و با فرهنگ بلند هستند، بسیار شخصی سختگیر، آنقدر به خوش آمدگویی و تملق کاری حواس ندارد. نویسنده دیگری که باز هم نامش را ذکر نکرده است می نویسد، چی غیر عبیدالله در تاجیکستان کسی دیگر نیست که باری سوم رئیس مجلس انتخاب می شود. دلیر از باز هم از همدانی در پاسخ میگوید، من در پشت کار و بار و روزگذرانیم و به شهرهای دیگر می روم که باز هم در نسبت آنها تاجیکستان پیشروی دیده می شود، در تاجیکستان پیشروی نیست. حاجی از دوشنبه می نویسد، اگر همین محمد سعید عبیدالله نباشد، دوشنبه کیها به قشلاق تبدیل می یافت. همون رئیس مجلس ملی هم وزن دارد و خوب هست که بعضی وزیران و کبیران از او می‌هراسند.
تشکر شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که شما واکنش یا نوشته های خوانندگان رادیوی آزادی را می‌شنیدید که همکاری ما مسئول سامانه رادیوی آزادی رحمت کریمی دولت به شما معرفی می‌کرد. و اگر شما هم فکر و اندیشه های دارید، البته در آینده درباره هر موضوع می توانید به سامانه رادیوی آزادی نویسید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org. بعد از یک ترانه برنامه من را ادامه می دهیم، با ما باشید. تشکر احمد کریم.
جایی زنگ بده بار من شم با زندان من انتظارم که گای مستر ترایی.
شنوندگان گرامی یادآور می شویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو می شنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم حرمگل قادر بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعتی برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
سیمای هفته. این هفته ولادیمیر اولیانوف که با نام لینین مشهور است 140 ساله شد.
وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان تایید کرده است که برق تاجیک به 3 شرکت یا کارخانه مستقل تقسیم خواهد شد.
و تاجیکستان و روسیه درباره استرداد دو عضو حرکت اسلامی ازبکستان از روسیه به تاجیکستان به توافق رسیدند. برنامه را با گزارش ویژه با نام چهره هفته ادامه می دهیم. این هفته در اکثر کشورهای پیشین شوروی 140 سال زاد روزی داهی کمونیستان ولادیمیر لینین یا اولیانوف تجلیل شد. طبق یک نظرسنجی مرکزی تحقیقاتی افکار عمومی روسیه، 31% ساکنان این کشور مطمئنند که لینین در یادها باقی خواهد ماند.
اما اکثران بر آنند که بعد از 50 سال دیگر از لینین را فقط مورخان به یاد خواهند آورد. و اما در تاجیکستان آیا هنوز هم ایده های لینین به اصطلاح زنده و جاویدند؟ چرا امروز مردم از زمان شوروی با حسرت یاد می آورند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش است که همکاری ما سید قاسم قیامپور از سلسله سیمای هفته آماده کرده است.
گیورگی پاپاندریو سروزیر یونان از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول خواست که در صورت بد شدن اوضاع اقتصادی در کشور مکانیزم کمک مالی به یونان را.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
لینین با بالای زره پوش برگشت. مجسمه داهی زحمتکشان جهان در میدان نزدی وگزال فنلاندی سانکت پیتربورگ دوباره قامت افراخت. شب یکمی اپریل سال 2009 افراد نامعلوم این مجسمه را ترکانیده بودند. تعمیر مجسمه یک سال ادامه کرد و در عرفه 140مین سالگرد از زادروزی ولادیمیر لینین در جای پیشترش مستقر شد و کمونیست های این شهر که زمان گهواره انقلاب نام برده می شد پایه هیکل را گلباران کردند.
Ленин такой молодой и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой и юный октябрь впереди.
و اما کمونیست های پایتخت تاجیکستان چند سال باز از امکان گلگذاری در پایه مجسمه لینین محرومند. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست و عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید که آنها باری اخیر 3 سال پیش در پایه مجسمه لینین در باغ مرکزی شهر گلچنبر گذاشته بودند. زمان شوروی مجسمه و نیم پیکره های لینین را سر هر قدم وا خوردن ممکن بود، در خیابان و گلگشت ها و صحن مکتب و مؤسسه های دولتی. فقط در خیابان بنام لینین شهر دوشنبه حداقل در 4 جای، در نزد دانشگاه بنام لینین، در گلگشت اکادمی غلام، در میدان بنام لینین و در باغ بنام لینین مجسمه های داهی زحمتکشان جهان قامت افراخته بودند. و اما با سقوط شوروی این مجسمه و نیم پیکره ها به تدریج برداشته شدند. بزرگترین پیکره لینین در میدان مرکزی شهر دوشنبه سال 1991 تقریبا دو هفته بعد از اعلان استقلال تاجیکستان به زمین افکنده شد. یگانه امید کمونیست های تاجیک با باقی ماندن مجسمه در باغ مرکزی بود که از نادرترین مجسمه های لینین در شوروی سابق محسوب می شد.
سه سال پیش هیکل امون که در سال 1925 به مناسبت یک سالگی تأسیس یافتن جمهوری مختار تاجیکستان استالین از سنت پترزبورگ تهیه کرده او را اینجا انتقال داده نصب کرده بودند در پارک لینین، ولی پارک رودکی شده است. هیکل سه سال در تعمیر خانه وزارت فرهنگ خواب است. نه او را تجدید کرده، ریکانستروکسی کرده، نه او را تعمیر کرده، نه او را مانده. سه سال استاده یکان هیکل در شهر نمانده است که ما رفته گل گذاریم.
این حال در تاجیکستان مجسمه های لینین انگوش شمارند. با گفته شادی شبدالوف این مجسمه ها در چند شهرک و مرکزی ناحیه ها بر اثر پای فشاری کمونیست های محلی باقی ماندند. از جمله یکی از بزرگترین در روسیه مرکزی مجسمه های لینین در شهر خوجند تا هنوز پابرجاست. ضمناً با گفته طنزنویس تاجیک نورالله عبدالله درباره مجسمه لینین در شهر خوجند روایت موجود است که بیشتر به لطیفه شباهت دارد.
همون لینینی کلانی که در خوجند ساخته بودن خیلی هیکلی با حشمت کلان در همون طرفی که وی دستش از دراز میکرد حبسخانه زنانه بود خود وی دستش همون طرف دراز بود بعد وی دستش گرفته وی با کپکه موندن و این خیلی پایان کردن و یک کپکه دیگر در سرش کپکه سرش را فراموش کردن که گیرن.
برخی از کارشناسان و سیاستمداران بر کندن مجسمه ها را پیامد ناگزیر سقوط ایدئولوژی لنینی در کشورهای پساشوروی از جمله در تاجیکستان می خوانند. از نگاهی آنها بعد از شکست اتحاد شوروی در اکثر این کشورها به تاریخ ملت و اقوام بومی رو آوردند و به جای مجسمه های پیشوایان حزب کمونیست و رهبران دولت شوروی پیکره های قهرمانان ملی و سیاستمداران و ادیبان و دانشمندان خودی را گذاشتند. سیاستمدار تاجیک حیدر شاه اکبروف میگوید که یادگار از لینین نه مجسمه و پیکره های حالا سرنگون شده بلکه دولتی بود که او بنیادش را گذاشته بود و تاریخ این دولت را به گفته همصحبت ما با دو مرحله میتوان تقسیم کرد. مرحله اولی بعد از انقلاب که کمبودی های زیاد، تلفات زیاد، بی‌عدالتی های زیاد، کشتار های زیاد و معرفت زدایی زیادی داشت. مرحله که سنت ها و ارزش های ملی تقریبا از بین برده شدند. و ما مرحله دوم از سالهای 70 تا سالهای 90 مرحله نموی بعضی آزادی ها و پیشرفت های اقتصادی بود و اتحاد شوروی به کشورهای ابرقدرت عالم تبدیل گردید. مهمتر از همه در آن مرحله در جامعه پدیده از عدالت اجتماعی ظهور کرده بود و محض به همین خاطر به گفته حیدر شاه اکبروف مردم تا حال از آن دوره به نیکی یاد می آورند.
البته آرزو و آمال میکنند که اون بهتر بود از این جامعه که برو زندگی میکنند. یک عدالت اجتماعی وجود داشت، یک نظم نظامی وجود داشت، یک نظارت وجود داشت که فرض کنیم که از بالای این کم و کمودی هایی که میره در جامعه هستن اون وقت نظارت میکردن. ولی اون روز که پریشانی زیاد هست در تقریبا در تمام کشورهای شوروی و بین با این جمهورهای سابق شوروی که رابطه های کنده شدن و مردم پریشان شدن، البته مردم یاد میکنن از این زمان شوروی، یعنی از نظم نظامی او.
حیدر شاه اکبروف می افزاید که به خاطر همان عدالت اجتماعی هنوز هم در تاجیکستان یک تعداد مردم جانبدار ایدئولوژی کمونیستی هستند. در همین حال شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان با عقیده معمول که به حزب لینین فقط مویسفیدان شاملند کاملا راضی نیست و می گوید که سالهای اخیر به حزب اساسا جوانان شامل می شوند. اما با وجود این با گفته کارشناسان نسل نوراس تاجیکستان از جمله آنهایی که بعد از دریافت استقلال به دنیا آمدند درباره لینین قریب چیزی نمیدانند. اما آیا نام لینین واقعا هم تنها برای نسل میانسال و کهنسال آشناست؟ از چند راه گذری خیابانهای شهر دوشنبه سوال کردیم که درباره لینین آنها چی میدانند.
من با لینین هم چون یک شخصیتی که توانسته بود یک زمان جامعه جهان را تسخیر کند، توانسته بود که یک فرماسیه اینا رو پایه گذاره، توانسته بود که ساخت زندگی میلیون ها آدمان را به کلی تغییر دهد. خوب یا بد نش بحث آلوده است، احترام قائلم، اما یقین است واضح است که او را همچون یک نفری آنتی اسلامی میشناسند، چون دین افیون خلق است. این همون عباره معروفی لینین است.
لینین یکی از پیشوایان بلشویک ها
بود، عقیده های مارکسیستی داشت. در مکتب میونه همین رو خونده بودم که او حرکت بلشویکو رو تاسیس داده بود. مثلا شعارهای او تا امروز باقی موندند، خونید خونید و باز خونید.
در مکتب ها کم گذشت، اگر اون کتاب تاریخ صنف 6 بود 7 بود که کم معلومات آورده شده بود در بارش.
ما در باره لیلی نه حقا میدونم که لیلی برادر را هنمو میگفتن، اما که گفا میدونم یکون چی معلومات ندارم.
از امنان طبق یک نظرسنجی مرکزی تحقیق افکار عمومی روسیه، 31% از ساکنان این کشور مطمئنند که لینین در یادها باقی خواهد ماند. و ما اکثران بر این عقیدند که بعد از 50 سال دیگر از لینین فقط مورخان یاد خواهند آورد. 24% اظهار نمودند که غایه های این سیاستمدار را دیگر رهبران حزب کمونیست نادرست تطبیق کردند. باید گفت که بیشترین مردم امروز نام لینین و زمان شوروی را با دیواره های آهنین در مرز، تعقیب دیگراندیشی، سنزور شدید، شخص پرستی به سابقه رهبران اول، مال های بی صفت، جنگ سرد و حیران شوید، لطیفه های نمکین آن سال ها پیوند می دهند. ایام شوروی لینین همراه با مارکس و انگلس از قهرمانان لطیفه های مردمی بودند و ما از آشکارا گفتنی آنها حذر می شد، زیرا این لطیفه گویی می توانست پیامد نامطلوب در پی داشته باشد. از سوی دیگر به گفته هنرمند نورالله عبدالله، آن سالها بازدیدن نقش لینین در صحنه برای آرتیست تئاتر افتخار گوش ناشنید و بزرگترین جایزه بود. هرچند همه آنهایی که نقش داهی را آفریدند جایزه ها و عنوان های والا هم گرفتند. در تئاتری به نام لاهوتی اجرای نقش داهی کمونیستان بر دوش آرتیست خلقی اتحاد شوروی اصلی برهانوف بود. نورالله عبدالله با یاد از آن ایام میگوید:
وقتی که استاد برهانوف باری اول گریم کردند، دینا چند وقت برده در مسکو تعلیم دادن، بعد آورده وقتی که باری اول گریم کردن از روی نقل خودی استاد برهانوف جایشان جنت، گفتن که با همون گریم دلشان نشدن که گریم از رویشان گیرن، همون گریم که تی شب خواب رفتن، سحر در آینه نگاه کرده احوال لینین دیدن در کاربوتی در کلام احوال است، خودشان نقل میکردن. در خاطر من هست وقتی که استاد محمد زهری رو باری اول در نقش لینین برآمدن، همین خیلی یک نمایشنامه کاروانی بخت داشتیم، با صحنه برآمدند و سخن اولینش سلام ای آفتاب گفتند و بعد متن فراموش کردند و همین خیلی همون لینین بر این شخص شده ماندند دستانم خیلی راست.
در همین حال در جامعه عقیده نیز معمول است که کندن و با پرتوگاه ها افکندن مجسمه و نیمپیکره های زمان شوروی کوتاه‌اندیشی بود و حالا هم برای جمع آوردن و تجمع آنها در یک باغ و یا پارک مخصوص دیر نشده است. به هر صورت این مجسمه ها تجسمگر یک پاره از تاریخ کشورند و نسل آینده این موضع را پارک زمان شوروی نام خواهد برد و یا پارک زمان استبداد وقت نشان می دهد.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان امکانی به 3 کارخانه مستقل تقسیم شدنی شرکت برق تاجیک را در نشست خبری تایید کرد و گفت که در این باره منتظری قرار حکومت است. پولاد محی‌الدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنعت در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت که پس از به پایان رساندن مأموریت گروه کارشناسان ورزیده بانک جهانی، 10 شرکت اروپایی و آمریکایی وارد تاجیکستان خواهند شد.
آنها در مزایده برای تحریزی برنامه فنی اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه راغون شرکت میکنند. همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان که در این نشست مطبوعاتی ساعت قبل به پایان رسید شرکت داشت و حالا در استودیو با ما. خب آقای ذوالفقار، ویژگی همین نشست وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان در چی بود؟
ویژگی های این نشست در آن بود که در همین شب و روز یک گروه کارشناسان بانک جهانی وارد نیروگاه راغان شدند برای بررسی ساختمان یا کارهای برقرار کنی در همین نیروگاه. پولاد محی‌الدینوف معاون وزیر در این نشست مطبوعاتی گفت که این گروه کارهای ساختمانی در راغان خوب ارزیابی کردند و به دنبال این گروه در روزهای نزدیک یک مزایده شده اعلان میشه و 10 شرکت خارجی از اروپای غربی و امریکا وارد راغون میشوند و در اونجا یک مزایده برگزار میگرده برای طرحریزی طرح فنی و اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه راغون و 6 شرکت بزرگ برای طرحریزی برنامه فنی و اقتصادی مبارزه میبرند. در این مزایده 4 شرکت دیگر درباره طرحریزی برنامه زیست محیطی نیروگاه راغون که به طلب کشورهای پایانوب انجام میشود و تاجیکستان هم راضی شده بود به این اکسپرتیز. بعد از این مزایده 2 شرکت برنده میشه، اونا این برنامه را طرحریزی میکنند و بعد بانک جهانی کنسورسیوم تشکیل کرده برای ساختمان نیروگاه راغون سرمایه های خارجی را جلب میکنند.
خب وزارت درباره هدف های ماموریت این گروه کوری بانک جهانی که شما گفتید چی اطلاعی نو داد؟ زیرا که چند روز اخیر این وزارت با استناد به درخواست حکومت از دادن اطلاع درباره این گروه خودداری کرده بود.
معاون وزیر صنایع و انرژی تاجیکستان گفت که این گروه از 9 نفر کارشناسان صرف بانک جهانی هستند که متخصص های ورزیده هستند و اینا تنها کارهای ساختمانی را در نیروگاه راغون بررسی کردند و بعد از بررسی این اینا میروند به نیروگاه نارک، به خاطر اون که همه درغاد یا پلاتین راغون هم به همون اصول و شیوه های ساخته میشود که نیروگاه نارک ساخته شده بود.
خب یکی از فیرون ویژگی این نشست وزارت صنعت درباره تجزیه شرکت برق تاجیک بود. وزارت مثلا با چی نظر این که با چی دلیل به تجزیه شرکت برق تاجیک پرداخته است؟
این پیشنهاد از سوی بانک آسیای رشد است. پیشنهاد درباره به 3 اداره یا به 3 کارخانه مستقل تقسیم کردن شرکت برق تاجیک و وزارت انرژی. من این سوال دادم، وزارت انرژی گفت که ما این پیشنهاد پذیرفتیم و در این باره ما به حکومت تاجیکستان مراجعت کردیم که اگر حکومت تاجیکستان لازم دانه اجازت بدهد ما همه کارخانه را به 3 کارخانه مستقل تقسیم میکنیم، ولی گفت که این کارخانه ها خصوصی نخواهند شد بلکه دولتی باید بشوند. حالانکه پیشنهادی که بانک آسیای رشد کرده است در اونجا گفته شده است که این 3 کارخانه مستقل و باید خصوصی باشند.
تشکر ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیو آزادی در استودیوی ما قرار داشت که از نشست وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان و همزمان اوید به ضرورت تجزیه شرکت برق تاجیک با ما صحبت میکرد.
همین خیل استید ما جنبید یک عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمونید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکس‌های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از 1 فوریه تا 1 نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
رادیوی آزادی رو میشنوید. بنا به درخواست جانب تاجیکستان، مقامات انتظامی روسیه 2 ساکن ولایت سغد تاجیکستان را در قلمرو خود بازداشت کرده اند. رئیس پلیس ولایت سغد گفته است این 2 نفر برای عضویت در سازمان غیرقانونی حرکت اسلامی ازبکستان جستجو می شدند.
همزمان با گفته این منبع حالا این 2 نفر به تاجیکستان استرداد نشدند، ولی در باره استرداد با جانب روسیه توافق به دست آمده است. در این باره گزارش داریم از همکارمون معصوم محمد رجب از خوجند.
با درخواست مقامات کارهای داخلی سوخت، پلیس روسیه 2 ساکن شمال تاجیکستان را به گمان فعالیت در حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت کرده است. رئوف یوسوپوف سردار اداره کارهای داخلی سوخت نام این نفران را آشکار نکرد، ولی گفت آنها از مدتها پیش مورد جستجو قرار داشتند و افزود
نامیم اکسردیسی هست ولی حالا فصلش روزوی نزید باید بررسی شود و جمهوری تاجیکستان آورده می شود.
جنرال میلیسا یوسوپوف افسود در حال حاضر با مقامات زیردخل روسیه سری مسئله بازگردانی 41 نفر ساکنی ولایت سوخت با این اتهام گفتشونید دارند. به گفته مقامات انتظامی سوخت این نفران عضو حرکت اسلامی ازبکستان می باشند که سالهای پیش جنایت صادر کرده از تاجیکستان فرار کرده اند یا از روسیه به اعضای حرکت مذکور یاری پولی و مالی می رسانند. سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان گروه حرکت اسلامی ازبکستان از جانب نیروهای مخالفین تاجیک در منطقه رشت بر ضد حکومت می جنگید. در سال 1996 گروه مخالفین ازبکی پناه برده در تاجیکستان با رهبری طاهر یولداشف ساکن منطقه نمنگان حرکت اسلامی ازبکستان را تأسیس دادند و گروه خرد از مخالفین سابق تاجیک عمدتاً از منطقه اسفرانیز به آن پیوستند. بعد از صلح تاجیکان گروه حرکت اسلامی ازبکستان به نشان مخالفت از این اقدام از تاجیکستان به افغانستان بدر رفت و از آخرین عملیات گستردهش این بود که زمستان سالهای 1999-2000 از خاک تاجیکستان و ولایت بادکند قرقیزستان خواست به قلمرو ازبکستان راه گذر بیابد. بعدن پیوستن گروه حرکت اسلامی ازبکستان با سازمان تروریستی القاعده و جنگنده های طالبان در افغانستان باعث گشت دولت های منطقه آسیای مرکزی و جهان آن را در قطار سازمان های تروریستی شامل کنند. در همین حال مسئولین اداره کارهای داخلی سعود میگویند که فعالیت گروه حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه شمالی تاجیکستان عمدتاً در اسفره تحت سروری انور قیوموف ساکن همین محل اساساً از سال 1997 میلادی شروع شده است. کارشناس نعمت الله میرسعید میگوید در حال حاضر گروه های خرد این حرکت توانمندی مقابلت و رویارویی با دولت های آسیای مرکزی را ندارند، چون که دولت های منطقه نیرومند و تجربه دیده شدند و در مرز با افغانستان نیروهای کافی گرد آورده شده است. و افزود
اونها در بعضی محل ها بعضن پیدا می شوند و عمل های زورآوری تشکیل می کنند. این خوف ندارد، لیکن اونها همیشه یادرس می کنند که اونها وجود دارند، اونها هستند و اون وقتی که بسر سامانی سر می شود اونها به طرف خودشان مردم جلب کرده می توانند، مردمی که از حاکمیت ناراضی است.
دولت تاجیکستان حرکت اسلامی ازبکستان را یکی از نیروهای خطرآور برای ثبات و صلح کشور و پایداری خود می‌نامد و ضد اعضای آن با شدیدترین شیوه مبارزه می‌برد. در همین حال مقامات کارهای داخلی سعود می‌گویند به تأثیر چاره‌بینی و عملیات‌هایی که سال گذشته علیه اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در خوجند و اسفره داشته‌اند و کاهش فعالیت این حرکت تندرو در شمال تاجیکستان دست یافته‌اند. بنا به معلومات این منبع در سال گذشته 2009 16 نفر ساکن سغد با این عیب موردی بازداشت قرار گرفته، 4 نفر به حبس یکم را محکوم شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
توافقات جانب تاجیکستان با روسیه درباره استرداد دو شهروند تاجیکستان که گفته می شود عضو حرکت اسلامی ازبکستان می باشند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت
ادامه بخش خبری مجله رادیوی آزادی. یک سازمان بین‌المللی آمریکایی با خوانندگان سیمفای ابتدایی دو مکتب تحصیلات عمومی وادی رشت و دو مکتب نورآباد به مقدار $10,000 کمک بشر دوستانه رسانیده است.
کمک ها اصلا از اشیای تعلیمی و بازیچه ها برای نورسان عبارت بوده است. محمود شادی خبرنگار آزادی در مراسم تقدیم این کمک ها شرکت داشت و این گزارش را به ما فرستاد.
یک سازمان بین المللی آمریکایی که سمکه سمرانی نام داشته است 400 جعبه هدیه را برای محصلین دو مکتب نوحیه رشت و نورآباد توزیع داده است. در داخل این جعبه ها هر چیزی برای کودکان لازم است، از واسطه های خانش سر کرده تا صابون و دندان شویک، بازیچه های هرنگه و ده ها چیزی دیگر دیده می شود. جسیم دفت نماینده این سازمان میگوید این کمک ها از جانب کودکان آمریکایی و همسالان تاجیک خود روانه کرده شده است و گفت از این یاری ها در قدم اول آن محصلین برخوردار شدند که از آیله های کم بیزوات بوده و در حیات شاید باره هم تحفه نگرفته باشند.
دیتی کتوری موجود بود چیچید بیدنی ای موجود بود اتی پدارک بود خروشی می زنیم شتو دیتی زدیس کتوری موجود بود و جیزن موجود بود نی پالوچیلی پدارکی.
این کمک ها در همکاری با جمعیت هلال احمر تاجیکستان برشت آورده شدند که ویتالی شمایف رهبری برنامه های کار با جوانان و اختیاریان در جمعیت هلال احمر میگوید هر یک جعبه 25 دلار ارزش داشته و حجم یوری که براش آورده شده است 10000 دلار را تشکیل می‌دهد. وی گفت بر علاوه گرفتن هدیه های کودکان آمریکایی، محصلین مکاتب رشت از روی چند نمود بازی ها با هم سبقت میکنند و هدف از آن دوست داشتن ورزش، دور بودن از پدیده های چون تماکو کشی، شراب نوشی و نشه مندی بوده است.
کودکو دیگه نشمند نشوند، عرقخور نشوند، با یکم کاری بیمانی نکنند.
و همین است که اکثری والدین که تای دو روز اخیر هنر فرزندان خود را در این بازی ها تماشا میکردند، از این کمک های خانواده های آمریکایی استقبال و اظهار قناعتمندی نمودند. سعدالله حاجی، یک سکن دهه پاجه، میگوید از بسیار جهت این هدیه ها به کودکان آنها خرسندی و شادی می آورد. و ای گفت نه همه می توانست در یک وقت برای فرزندش این مقدار هدیه خریداری کند.
من از اولی برآمدنشون بسیار خرسندی میکنند و همین تحفه‌ای که در همین همچه یک تحفه در هر یک کتیچه مونده شده است با خوب بسیار خوش می آید، چون آنها من تئوری می بینند.
و اما سرابیدین سیراجوف، مسئول جمعیت هلال احمر در ناحیه رشت، میگوید هرچند این جمعیت یک چند برنامه را در بستگی با کودکان راه اندازی کرده است، اما این برای اولین بار است که این سازمان به محصلین مکاتب ابتدایی رشت کمک میکند.
این برای بیدار کردن حس انسان دوستی در قلب جوانان و مکتبچگان و با کارهای ورزشی جلب کردن آنها بود.
و در حالی که محصلین مکاتب رشت از کمک های این سازمان آمریکایی برخوردار میشوند، نماینده آن جسیم دفت میگوید همساله این سازمان با دستگیری آیله های آمریکایی و کودکان بیش از 100 کشور جهان یاری بشر دوستانه میرساند، که سال 2010 این کمک ها در حجم 8 میلیون جعبه را تشکیل میداده است و ارزش آن برابر به 200 میلیون دلار میباشد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
کمک به خوانندگان مکتب های میانه این ناحیه های نورآباد و رشت که 10000 دلار را تشکیل میدهد.
و حالا شرح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره شرکت مشت‌زن‌های جوان تاجیک در سبقت جهانی در باکو و بازی‌های دور نوبتی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می‌دهد.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان بین جوانان که 25 اپریل در پایتخت آذربایجان شهر باکو شروع می‌شود شرکت خواهند کرد. به اطلاع علی محمد میرزایف، معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، در سبقت جهانی شرف ورزش کشور را مشت‌زن‌های جوان اوراز افضل شویف در وزن تا 54 کیلو، نادر محمدیف در وزن تا 81 کیلو و مهراجدین کریموف در وزن بیش از 91 کیلو حمایه خواهند کرد. آقای میرزایف میگوید مشت‌زن‌های جوان تاجیک به این مسابقه تحت رهبری مربی ورزیده عبدالرشید محمدجانوف طولی دو هفته در جمهوری قزاقستان خوب آمادگی دیدند. وی میگوید مسابقه باکو برای ورزشکاران تاجیک یک نوع امتحان است پیش از بازی‌های آسیایی.
حاضر آمادگی به بازی های آسیایی که در ماه اکتبر 2010 در چین برگزار میگردد، اساسی ورزشکاران ما حال آمادگی به همین مسابقه مهمی که در آسیا برگزار می تیاری دیده ایستادند و نورستان ما به نخستین بازی های ورزشی نورستان در سنگاپور تیاری دیده ایستادند.
و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، روزهای استراحت بازی های دور چهارمی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار می شوند. 24 اپریل استقلال دوشنبه با خوجندی خوجند و ЦСКА پامیر دوشنبه با ریگر تدزی ترسونزاده قوه می آزمایند. دو بازی دیگری دوری چهارم روز یکشنبه 25 اپریل برگزار می شود. رفشنی کلوب با وخش خورغانتپه و انرژتیک دوشنبه با پرواز باباجان غفوروف بازی خواهند کرد. در همین حال دسته ریگر تدز که در همه سه بازی غالب آمده است، در جدول مسابقه با 9 امتیاز پیش صف می باشد. مدعیان دیگری عنوان قهرمانی دسته های استقلال دوشنبه و وخش قرغانتیپه 6 امتیازی به دست آوردند. وخش 3 بازی ولی استقلال 1 بازی کمتر انجام داده است. از روی تناسب بهتری توپ ها استقلال در جای دویم و وخش در جای سیوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، بدین طریق برنامه های شامگاهی امروزی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح با وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یک و یکی شما، من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با همکارم حرمگل قادر در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
شب خوش.
قطره قطره گریه کردی وقت رفتم از کنارت، آه منی ناشکر میرم در دو چشم انتظارت، لحظه روزی جدای من تو را بگو نخواندم، ماست در آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم. مرا ببخش مرا ببخش عزیزی با وفای من، مرا ببخش مرا ببخش قشنگ ترین ترانه